مصطفی صدیقی ورندی کوی.
بله تشکر از شما استانک زیسب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما در این نیم ساعت. یک مقام ارشد ایالات متحده گفته پاکستان در برابر شورشیانی که در خاک این کشور پناهگاه امن دارند و می توانند به افغانستان عبور کنند به حد کافی تلاش نکرده است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما می گوییم. در مسائل شرق میانه می شنوید که سازمان ملل متحد گزارش‌ها در مورد اتهام حمله‌های کیمیایی علیه غیر نظامیان را در سوریه بررسی می‌کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی‌گردم. اما نخست تازه‌ترین خبرها را بشنوید. معاون وزیر خارجه امریکا گفته به باور آنها پاکستان میتواند طالبان را از لانه های امنشان در خاک این کشور برون کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکره در مورد برنامه راکتی کشورش را خارج از بحث خوانده است و یک قاضی محکمه در بریتانیا حکم دستگیری مؤسس ویکیلیکس را تایید و حفظ کرده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است پاکستان می تواند طالبان را برای انجام گفتگوها آماده سازد. جان سولیوان معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیروز به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در پاسخ به سؤال یک سناتور که آیا پاکستان می تواند طالبان را به گفتگوها با حکومت افغانستان حاضر کند چنین گفت:
یقیناً که آنها این توانایی را دارند که بالای طالبان برای حاضر شدن به گفتگوها تاکید کنند. همین طور ما باور داریم که آنها می توانند طالبان را از لانه های امنشان در پاکستان بیرون کنند. شاید آنها نتوانند دست گرفته طالبان را به میز مذاکرات بیاورند، ولی کمک می توانند و پناهگاه های امن آنها را که اکنون در آن فعالیت می کنند می توانند از بین ببرند.
با تازگی پس از حمله های خونبار در کابل که جان بیش از 100 تن را گرفت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت با طالبان گفتگو نخواهند کرد. اما سولیوان به کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که هدف دونالد ترامپ از آن عده طالبان است که از خشونت دست نمی کشند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما می گوییم. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است جنگ افغانستان سالانه برای ایالات متحده ای امریکا 45 میلیارد دلار مصرف دارد. راندال شریور معاون وزارت دفاع ایالات متحده در امور آسیا پاسیفیک دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت این رقم 5 میلیارد دلار مصارف نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان، 13 میلیارد دلار مصارف نیروهای امریکایی مستقر در این کشور و بیشتر آن مصارف لوجستیکی و اکمالاتی نیروها را شامل می شود. معاون وزارت دفاع امریکا همچنان گفت حل منازعه سیاسی و مصالحه یک بخش مهم استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان به شمار می آید. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز سه‌شنبه در شارجه در مسابقه 20 اوره تیم زیمبابوه را با تفاوت 7-2 شکست داد. بر اساس قرعه کشی دیروز تیم زیمبابوه بازی را آغاز کرد. افغانستان با سوختن 9 بازیکن 158 دوش را برای تیم زیمبابوه هدف تعیین کرد. تیم زیمبابوه با از دست دادن 5 بازیکن توانست صرف 141 دوش به دست دارد. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته در صورتی که پاکستان گام های قاطع و تعیین کننده را علیه گروه های شورشی در قلمرو خود بردارد، احتمال دارد که ایالات متحده روی رفع تعلیق کمک ها به آن کشور غور کند. جان سولیوان معاون وزارت خارجه امریکا دیروز سه‌شنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور چنین گفت:
احتمال دارد که ما روی رفع تعلیق کمک ها غور کنیم. زمانی که عملکرد قاطع و تعیین کننده پاکستان را در رفع نگرانی های ما به شمول هدف قرار دادن گروه های تروریستی در قلمرو آن کشور بدون فرق گذاشتن بین آنها ببینیم.
با گزارش خبرگزاری رویترز در ماه گذشته، ایالات متحده آمریکا گفت حداقل 900 میلیون دلار کمک امنیتی به پاکستان را تا هنگام به حالت تعلیق قرار می‌دهد که پاکستان ضد طالبان افغان و شبکه حقانی عمل نکند. پاکستان از مدت‌ها به این سو اتهامات را در این مورد که در مهار شورشان ناکام مانده است رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکرات در مورد برنامه راکتی این کشور را خارج از بحث و سوال دانسته است. روحانی با ابراز این که راکت‌های ایران هرگز تهاجمی نبوده و نخواهد بود، دیروز شنبه در یک نشست خبری در تهران چنین گفت:
موشک‌های ما برای دفاع از خودمون هست، تدافعی هست و هیچگاه موشک ما برای سلاح کشتار جمعی هم ساخته نشده، چون ما اصلا سلاح کشتار جمعی رو نداریم و ممنوع میدونیم، حالا هسته‌ایش یا غیر هسته‌ایش. بنابراین ما در این زمینه مذاکره با کسی نداریم.
این در حال است که دولت آمریکا عمدتاً از این برنامه‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده و ادامه آن را از دلایل اصلی فشار و تحریم علیه ایران ذکر کرده است. و یک قاضی بریتانیا حکم دستگیری جولیان آسانج، مؤسس سایت اینترنتی ویکیلیکس را تایید و حفظ کرد. به این ترتیب وضعیت حقوقی آقای آسانج که از مدت 5 سال به این سو به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده تغییر نمی‌کند. آسانج در ماه جون سال 2012 میلادی به خاطر خودداری از استرداد به سویدن به اتهام تجاوز جنسی بالای دو زن به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. سخنان تازه معاون وزیر خارجه آمریکا در سنای این کشور:
یقیناً ارزیابی ما این است که پاکستان به طور کافی تلاش نکرده آن عناصر طالبان را از خاک خود خارج کند که در پاکستان لانه های امن داشته و توانایی عبور به افغانستان را دارد.
در این مورد بیشتر به شما میگوییم. در کنار این شماره از نشریه های جهان را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چه گفتند. در مسائل شرق میانه سر میزنیم به سوریه و به شما میگوییم که سازمان ملل متحد در مورد اتهام حمله های کیمیایی بر غیر نظامیان در برخی از مناطق این کشور تحقیق میکند. آیا در باره رژیم غذایی رهبران شناخته شده جهان میدانید؟ پاسخ به این سوال در همین مجله خبری و در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید میشنوید به این رنگ:
عامله دارا و زچارا میبینیم راجع به واکسینا و ماینه کردن و فشار و دوای کمخونی و برشان میتونیم مریضای اختلاطی را میبینیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه، همونطور که بیشتر در خبرها گفتیم، در مورد سخنان تازه یک مقام ارشد ایالات متحده در مورد پاکستان بشنویم. جان سولیوان معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است پاکستان در برابر شورشانی که در خاک این کشور پناهگاه امن دارند به حد کافی تلاش نکرده است. او دیروز در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش گواهی میداد. معاون وزارت دفاع آمریکا هم آنجا بود. بیشتر از آرش همایون.
مقامات آمریکایی میگویند هنوز هم پاکستان در برابر تروریستانی که در داخل قلمرو آن کشور پناهگاه‌های امن دارند اقدامات قاطعی نکرده است. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا 6 فوریه معاونین وزارت‌های دفاع و خارجه این کشور را فراخواند تا با گذشت 6 ماه از اعلان استراتژی رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان و آسیای جنوبی معلومات دهند. جان سولیوان معاون وزیر خارجه ایالات متحده به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت آنها جزئیات این استراتژی را با پاکستان شریک ساخته و انتظارات را از پاکستان روشن ساختند. به گفته وی مقامات پاکستانی در بحث‌ها شریکند ولی تا هنوز اقدامات را انجام ندادند که انتظار آن برده می شود. جان سالیوان گفت یقیناً ارزیابی ما این است که پاکستان به طور کافی تلاش نکرده آن عناصر طالبان را از خاک خود خارج کند که در پاکستان لانه های امن داشته و توانایی عبور به افغانستان را دارد. راندال شریور معاون وزارت دفاع ایالات متحده در امور آسیا پاسیفیک به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت بعد از اعلان استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد آسیای جنوبی پاکستان برخی گام‌های مثبت را برداشته است، اما وی تاکید کرد که این گام‌ها اقدامات قاطعی نمی باشد که برای تامین ثبات در منطقه نیاز است. جان سالیوان معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به نگرانی‌های پاکستان گفت ایالات متحده آمریکا متعهد است که در کاهش تنش‌ها در منطقه نقش خود را طوری انجام دهد که نگرانی‌های بر حق پاکستان در نظر گرفته شود. اما واضحاً بگویم در هر گوشه جهان که باشد ما از استفاده تروریستان بر ضد یک کشور دیگر مخالفیم. در سیستم جهانی استوار بر اصول استفاده از تروریستان جایی ندارد. معاونین وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا هر دو نقش هند را در افغانستان مؤثر خواندند. جان سالیوان معاون وزیر خارجه آمریکا در مورد روابط روسیه و ایران با طالبان ابراز نگرانی کرد. وی همچنان گفت با کشورهای آسیایی میانه کار می‌کند تا روابط آنها با افغانستان نزدیک‌تر شده و افغانستان با کشورهای منطقه وصل شود. راندال شریور معاون وزیر دفاع آمریکا گفت به فشار بالای پاکستان ادامه می‌دهند تا لانه‌های تروریسم را در قلمرو خود از بین ببرد. معاون وزیر دفاع آمریکا با توجه به اینکه چین خود از تروریسم متاثر است، ابراز امیدواری کرد که پکن در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان کمک کند. هر دو مقام آمریکایی حملات خونین اخیر طالبان را غیر انسانی توصیف نموده تاکید کردند که بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا، طالبان به پیشرفت در میدان جنگ موفق نشده و کدام مرکز مهم یا پرنفوذ را در افغانستان تصرف نتوانستند.
گزارش بود از آرش همایون. در این حال قرار است هیئت از افغانستان به زودی به پاکستان سفر کند. این دیدار در چارچوب نشست به نام برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی انجام می شود. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات این خبر را به شما می گوید.
در ادامه سفر هیئت مقامات افغانستان و پاکستان قرار است یک هیئت از کابل به تاریخ 9 فوریه به اسلام آباد برود و روی مبارزه با تروریسم، همکاری صلح، کاهش خشونت‌ها، برگشت تدریجی مهاجرین و همکاری اقتصادی گفتگو کند. صبغت احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان در این زمینه آمادگی نشان داده و حکومت افغانستان امیدوار است که از این نشست نتایج چشمگیر حاصل شود. آقای احمد گفت نشستی که در کابل میان هیئت دو کشور صورت گرفت پیشرفت وجود داشت و مقامات پاکستانی پذیرفتند که طالبان و شبکه حقانی گروه تروریستی هستند و در کنار گروه های تروریستی دیگر جا داده خواهد شد.
ما امیدوار هستیم که مانندی که در کابل به یک نتایج ملموس دستیافتیم در پاکستان هم به همین شکل پیش برود. البته این بار یک کمی قصه متفاوت تر است. برای نخستین بار هست که پاکستانی‌ها پذیرفتند که طالبا گروه تروریستی است، شبکه حقانی گروه تروریستی است و در پهلوی القاعده و داعش و دیگر گروه‌های تروریستی قرار خواهد گرفت.
پیش از این معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و ویس احمد برمک وزیر امور داخله به پاکستان رفتند و اسناد چگونگی حملات اخیر در کابل را به مقامات آن کشور شریک کردند. بعد از حملات اخیر مرگبار بالای هتل اینترکانتیننتال و چارای صدارت کابل در آغاز همین هفته یک هیئت پاکستان به ریاست تهمینه جنجوه معین وزارت خارجه این کشور به کابل آمد و با نماینده های افغانستان به رهبری حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان در پایان نشست گفته بود در این نشست پیشرفت‌های صورت گرفته و هر دو طرف روی برخی موارد به توافق رسیدند. قرار است مقام‌های افغان و پاکستانی در چارچوب نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی به تاریخ 9 و 10 ماه فوریه در اسلام آباد دیدار کنند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند. برای تشکر که رادیو آزادی را میشنوید، ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و میتونین از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. در مسائل شرق میانه تا لحظات دیگر سر میزنیم به سوریه و به شما میگوییم که سازمان ملل متحد در مورد اتهام حمله های کیمیایی بر غیر نظامیان در برخی از این کشور تحقیق میکند و در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید جالب جای دارد. اما پیش از همه طبق وعده جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی گاردین حمله هفته گذشته توسط یک موتور امبولانس در کابل را به بررسی گرفته است. روزنامه می نویسد در 27 جنوری زمانی که ازمرای خان راننده یک موتور امبولانس زخمی ها را انتقال می داد، پلیس کارت او را دید و به داخل امبولانس بالا شد تا ببیند که آیا واقعا زخمی ها در موتور حمل می شوند یا چیز دیگره. بنوشته گاردین، به دنبال حمله توسط یک امبولانس که 150 قربانی بر جا گذاشت، زندگی در کابل دشوار شده، بخصوص برای امبولانس ها و راننده های این نوع موترها. ازمرای خان بر روزنامه گاردین گفته است هنگامی که امبولانسش را توقف می داد، موتر نیم متر پیش رفت و در این هنگام پلیس سلاحش را به کلکین موتر گذاشت که از این ناحیه شدیداً متاثر شد، زیرا زخمی ها در امبولانس در وضعیت بد قرار داشتند. به گفته ازمرای خان باید به امبولانس ها احترام گذاشته شود، اما در حال حاضر در مورد هر چیز تردید وجود دارد. گاردین در ادامه می افزاید این روزها شمار زیاد از مردم در کابل برای انتقال بیمارانشان از تاکسی کار می گیرند، زیرا در پوسته های امنیتی امبولانس ها شدیداً تلاشی می شوند. روزنامه دیلی بیست مقاله را در مورد نگرانی برخی از نیروهای آمریکایی در افغانستان نشر کرده است. در عنوان مطلب می‌خوانیم که چرا شمار از نیروهای بحری آمریکا از متحدین افغانشان نسبت به طالبان حراس بیشتر دارند. دیلی بیست نوشته که برای نخستین بار شمار از نظامیان آمریکایی در مورد حملات از جانب نیروهای افغان با روزنامه صحبت کرده و این نظامیان برای همکاران آمریکاییشان به خاطر رفتن به افغانستان هشدار دادند. روزنامه داستان ورود یک حمله کننده در کلب ورزشی نیروهای آمریکایی در 10 اگست سال 2012 را هم به جزئیات نوشته که در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند صورت گرفت. مرد مهاجم ساعت 8:20 دقیقه همان شب با کلاشینکوف 3 تن از نیروهای آمریکایی را کشت. به این ترتیب سال 2012 برای نیروهای آمریکایی مرگبارترین سال از لحاظ حملات موسوم به سبز بر آبی بود. به نوشته روزنامه، پس از گذشت اضافه از 5 سال انجام تحقیقات در این مورد، حالا شمار از نیروهای بحری آمریکا با دیلی بیست گفتگو کرده و پیام دادند که ایالات متحده باید جنگ افغانستان را با چشمان باز ببیند. دیلی بیست در ادامه مقالهش می نویسد در بهار سال 2018 اردوی امریکا نظامیان بیشتر به افغانستان می فرستد تا آنها ماموریت آموزشی نیروهای افغان را پیش برند. اما نظامیان امریکایی که با روزنامه صحبت کردند با ابراز همبستگی با سربازان امریکایی که تا حالا در افغانستان حضور دارند گفتند که این نظامیان گاه و ناگاه برای آموزش دهی نیروهای افغان با هراس روبرو می شوند، زیرا در گذشته ها از چندین حمله مرگبار از سوی همکاران افغانشان شنیدند و یا شاهد این گونه حملات بودند.
اردوی ایالات متحده گفته قوای هواییش در سلسله از حمله های هوایی طالبان را در شمال شرق افغانستان هدف قرار داده. وزارت دفاع افغانستان هم این را تایید کرده است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
قوای آمریکایی در افغانستان با نشر اعلامیه گفتند این نیروها یک مرکز آموزشی طالبان را در شمال شرق این کشور در نزدیکی سرحد با چین و تاجکستان هدف قرار داده و جلو ترهریزی و انجام حملات تروریستی را گرفتند. اردوی آمریکا همچنان گفته است چند موتر زیره دزدی شده یا نیروهای افغان را، یعنی موترهایی را که در آن مواد انفجاری به مقصد انجام حملات جابجا شده بودند، نیز تخریب کرده است. گفته می شود یکی از طیاره‌های آمریکایی که در عملیات هوایی در شمال شرق افغانستان دخیل بود، نوع B-52 بود که 24 بم دقیق را بر اهداف طالبان پرتاب نموده که بی سابقه می باشد. گفته می شود در این حملات چندین شورشی کشته شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، در مورد این حملات و تلفات ناشی از آن بر رادیو آزادی گفت: وی می گوید یک روز پیش 6 تنشان کشته شدند که تروریستان خارجی بودند و روز گذشته 4 تن دیگرشان کشته شدند و 4 موترشان نیز از بین رفتند. یک دیپو و مقدار زیاد سلاح و مهماتشان نیز از بین رفته است. این کمپاین هوایی بخشی از نقش وسیع‌تر نظامی امریکا در افغانستان طبق استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان است. بعد از اعلان استراتژی ترامپ برای افغانستان در آگوست سال گذشته، قوای آمریکایی همراه با نیروهای افغان حملات هوایی‌شان بر اهداف طالبان را شدت بخشیدند. قوای آمریکایی اعلان کرده سال گذشته 2000 حمله هوایی را در نقاط مختلف افغانستان انجام دادند، رقمی که دو چند حملات هوایی سال 2016 بود. این حملات هوایی در حال صورت می‌گیرند که قوای افغان با تشدید حملات خونین طالبان در شهرهای بزرگ، مخصوصاً در کابل، مواجه بودند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در پیوند به اتهام حمله‌های کیمیایی بر غیر نظامیان در برخی از مناطق سوریه بشنویم که اکنون کارشناسان سازمان ملل متحد در این مورد تحقیق می‌کنند. باشندگان دو شهرک سوریه نیروهای حکومتی این کشور را متهم کردند که در هفته‌های اخیر از سلاح کیمیایی استفاده کردند. رژیم بشار الاسد این ادعا را رد کردند. جزئیات این در این گزارش از آرش همایون.
کارشناسان جرایم جنگی سازمان ملل متحد میگویند در زمینه گزارش‌های متعدد در مورد اتهام عملیات کیمیایی بر ضد افراد ملکی در شهرهای تحت کنترل شورشیان در سوریه تحقیق می‌کنند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوریه 6 فوریه اعلان کرد که آنها راپورهای متعددی را دریافت کردند که در آنها استفاده از بمب‌های ادعا شده است که حاوی گاز کلورین بودند. در این راپورها گفته شده است که این بمب‌ها توسط نیروهای رژیم سوریه در شهرهای سراقب در ولایت شمال غرب ادلیب و دوما در منطقه غوطه در حومه شرقی شهر دمشق استفاده شده است. باشندگان شهرک‌های سراقب و دوما در غوطه نیروهای حکومت سوریه را متهم کردند که در هفته‌های اخیر از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. حکومت بشار الاسد که توسط روسیه حمایت می‌شود، این ادعا را رد کرده است. ولی کمیشنری سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته رسما دمشق را به یک حمله کیمیایی متهم کرد که در اوایل همان سال در شهر خانشیخون در ولایت شمال غرب ادلیب صورت گرفت و در نتیجه آن 5 تن کشته شدند. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 23 جنوری با اشاره از استفاده اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه در غوطه گفت: حملات اخیر در شرق غوطه نگرانی جدی را به وجود می آورد که احتمال دارد رژیم بشار الاسد به استفاده از اسلحه کیمیایی بر ضد مردم خود ادامه می دهد. هر که این حملات را انجام داده است، روسیه در برابر قربانیان در شرق غوطه و حملات به حساب کیمیایی هدفمند از زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرده مسئول است. ایالات متحده آمریکا 5 فوریه گفت شواهد آشکار در زمینه استفاده متعدد از گاز کلورین در هفته‌های اخیر در سوریه به شمول مناطق شرقی غوطه وجود دارد. این مناطق در کنترل شورشیان قرار داشته و در آن حدود 400 هزار تن تحت محاصره نیروهای رژیم بشار الاسد قرار دارند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
آیا درباره رژیم غذایی رهبران شناخته شده جهان شنیده اید؟ جاوید نعیمی به شما میگوید.
چهل و چهارمین رئیس جمهور بیشتر غذاهای آمریکایی به خصوص برگر و ساندویچ را دوست دارد. علاقمندی خاص باراک اوباما همچنان در مورد براکلی است. اما برای باراک اوباما خوردن لبلبو خیلی دشوار و حتی در حد نفرت آور است. پیشتر از او جورج دبلیو بوش 43مین رئیس جمهور امریکا در سال 1990 میلادی گیاهخوار شد و خوردن گوشت را خیلی کاهش داد. غذای دلخواه بوش تا هنوز پیتزا و سالاد است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خیلی علاقه دارد خودش آشپزی کند. او بیشتر غذاهای مملو از ترکاری را دوست دارد. یک نوع سالند ترکاری هنگری که لیچو نام دارد از غذاهای دلخواه انگلا مرکل است. او همچنان کباب تون را در غذاهای گوشتدار ترجیح می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عاشق آیس کریم است. او حتی در فصل زمستان مسکو که تا منفی 30 درجه سرد می شود آیس کریم می خورد، آن هم که در ترکیبش پسته داشته باشد. فرانسوی ها خیلی در غذاهایشان محتاطانه عمل می کنند. اما آشپز شخصی فرانسوا هولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه می گوید او همه چیز می خورد. تنها چیزی را که زیاد دوست ندارد غذاهای تند و آمیخته با مرچ است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا یکی از علاقمندان غذاهای ایندی است و گاه و ناگاه برای صرف غذا بر رستوران های ایندی می رود. جستن ترودو صدر اعظم کانادا یکی از علاقمندان خاص سوشی است. او همچنان نوشیدن بیر را دوست دارد. نرندر مودی صدر اعظم هند گیاهخوار است و گوشت نمی خورد. او یک نوع برنج مخلوط با دال و مرچ را خیلی دوست دارد. مودی در درجه دوم به سالند بامیه علاقمندی دارد. بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا. او همیشه می خواهد کباب آماده روی میزش باشد. ترامپ یکی از کسان است که برگرهای مکدونالد را در موقع گرسنگی نسبت به هر غذای دیگر ترجیح می دهد. دونالد ترامپ آیس کریم را خیلی دوست دارد و از شراب و قهوه همیشه پرهیز می کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون فشرده تازه ترین خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است پاکستان میتواند طالبان را برای انجام گفتگوهای صلح آماده سازد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است جنگ افغانستان سالانه برای امریکا 45 میلیارد دلار مصرف دارد. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکرات در مورد برنامه راکتی این کشور را خارج از بحث و سؤال دانسته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول میشه خود معرفی کنیم.
نام قابل سپوجمه است. در کمپ چمن ببرک بایست قابله کار میکنم.
چقدر وقت میشه شما می کارا پیش میبرم؟
تقریبا 7 سال میشه که در این کمپ کار میکنیم. عامله دارا و زچارا میبینیم راجع به واکسینا و ماینه کدن و فشار و دوای کمخونی و برشان میتونیم مریضای اختلاطی را میبینیم.
میشه همینجوری آن کارتونت مختصر بر ما بگین که در طول همی 7 سال که شما کار میکنین مثلا در کجا میرین، چه قسم آگاهی میدین بر خانمایی که سواد ندارن، آگاهی ندارن و از این مسائل خبر ندارن؟
سروی میکنیم. اول خانه به خانه میگردیم، خود معرفی میکنیم. زنای عامله را وقتی که شناسایی کردیم، باز راجع به ویزیتای 4 ویزیت عامله داری میکنیم. از یا خب میفهمیم ما شما که در خیمه زندگی میکنن، راجع به سلسله شخصی و محیطی کار میکنیم. تعلیمات سی میتیم 4 ویزیت میکنیم، در بسی ولادت میتیم برش. دیگر راجع به واکسینا کتشان گپ میزنیم. واکسینا تیتونیس است که باز سن 14 سالگی دخترایی که عادت مار میشن، ما با ما اینا واکسینا را هیچ نمیفهمیدن.
در جریان که شما آگاهی میتین برمی فامیلا بری خانما، اکثریت خواه با آسانی نمیپذیرن. بعض وقت شاید شده باشه که با شما دلیل گفته باشن، قبول نکده باشن. بله، شما از کدام راه استفاده کردین که آسانتر به اونا تفهیم کنین؟
اینا راستی وقتی که ما میام اجازه نمیدن، همیشه ورایشان، همین خود خوشوهایشان اجازه نمیدن. خوشی خوستن که وقتی که ما اینا تقریبا سایب 12 و 13 اولاد چه میپیش دکتر رفتیم جایی نرفتیم، اینم ولادت میگم نرمال. باز ما اینا را سه صفه ماندیم که راستی وقت شرایط آماده بود. چون حال شرایط آمده است که وقت مردم برای شفاخانه میرفت، حال دکتر پیش خود تان میه که وقتی که ماینات ما را دید و فشار دیدن ما را دید و خصوصا دوا که اکثریتش دوا نظیره نداره که اگر قلم دوا که بگیره اونا برشان فایده کرد.
گاهی وقت خود مردار هم آگاهی دادین در
بلا در وقتی که اکثریت جایی که ما میریم خانم اول باری خصوصا شوارایشان را دعوت میکنیم، کتجناگب میزنیم، تعلیمات میدیم برشان، اینا را میفهمانی. داریم. زیاد مهاجرین از پاکستان که آمدن، مثلا لغمان هستن، قندوز هستن، ایرات هستن، با اینا رو میخوایم که تران گپ میزنیم.
با آگاهی که دادین چقدر شاید زیادتر بود.
زیادتر بوده اینه تقریبا ما در حدود دمای 400 بزنم.
تشکر بسیار زیاد.
تشکر از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. من در ساعت 9 باز هم با شما خواهم بود و در برنامه در ساعت 9:30 برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون با صفی الله استانکزی باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو است.